متناوبی هم دولت آره اعلام کرده که میخواد اعمال بکنه، ولی خب متاسفانه عمدهش به این سمت رفت، چون که دولت ها میدونید قاعدتا ناظرین خوبی نیستن، یا چه که وظیفه نظارتی خیلی در واقع موسعی دارن، ولی ناظرین خوبی نیستن، مخصوصا در کشور ما عمدتا دیدیم این موضوع رو. چون ناظرین خوبی نیستن، عمدتا این طرح حمایتی از اون در واقع موضوع هدفشون معمولا انحرافی ایجاد میشه درش، و متاسفانه همش هم به در واقع عمدش هم اگه بخوایم بگیم به مسائل سوداگرانه ختم میشه متاسفانه. خب از این بابت همه این موارد در واقع باید مد نظر گرفته بشه. اما باز هم اشاره میکنم، ما اگر بخوایم پمپاژ پول داشته باشیم، یعنی نقدینگیمون نتونیم کنترل بکنیم، قاعدتا این در واقع موضوعات و بستههای حمایتی هم باز در واقع مثمر نخواهد بود. ما کشورمون به این ترتیب نیست که بگیم اگر دچار رکود بشه با یک خلق نقدینگی یا با یک در حقیقت ایجاد پول در اقتصاد بتونیم رونق ایجاد بکنیم در بخش تولیدمون. دچار بیماری هلندیه و از اون ور ما عرضه کالای کم داریم، از این ور پمپاژ نقدینگی رو داریم و این موضوع اصلا نیازمند اینه که یک هماهنگ در واقع در سیاست‌گذاری اتفاق بیفته. اگه بخوام اشاره بکنیم در مقام کلان دولت، اگه بخوام اشاره بکنیم بین سیاست‌های تجاری، بین سیاست‌های مالی، بین سیاست‌های پولی و بین سیاست‌های بودجه‌ای باید هماهنگی وجود داشته باشه. این مستلزم اینه که تیم اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی، در واقع وزیر محترم صنعت مدن تجارت به عنوان متولی سیاست تجاری، وزیر اقتصاد به عنوان سیاست‌های انبساطی، سیاست‌های مالی و رئیس سازمان برنامه بودجه به عنوان سیاست بودجه‌ای باید کنار هم بشینن و به صورت خیلی تیم، یک تیم واحد بتونن هماهنگی رو داشته باشن که اون نقطه هدف گذاری که واقعا قرار برای اقتصاد اتفاق بیفته، مخصوصا این شرایط جنگی که شرایط در واقع بحرانی هستش و مواردی واقعا لازم داره ارجنتلی و خیلی فورس ماژور و خیلی اورژانسی در واقع بهش رسیدگی بشه رو بتونن این هماهنگی کامل انجام بده. لذا از این جنبه ما نیاز داریم واقعا هماهنگی اتفاق بیفته تو دولت، و این هماهنگی از این منظر در واقع پررنگ میشه برای ما که چون اگر فرض بگیرید یک تکانه در واقع در بحث سیاست تجاری اتفاق بیفته، اگر آثارش رو در بحث تصمیم گیری سیاست های مالی وزارت اقتصاد، در بحث سیاست تصمیم گیری سیاست های پولی بانک مرکزی، اگر اینها دیده نشود، اینها حتی چه بسا سیاستی رو سیاست دیگه ای خونسا بکنه. یعنی شما در نظر بگیرید وزارت اقتصاد موردی رو پیش ببره که بحثش در انبساط پولی باشه، هدایت اعتبار باشه، و بانک مرکزی سیاستی رو اتخاذ بکنه که بحثش انقباض پولی باشه، و این اصلا آثار اون رو خونسا میکنه و نتیجه گیری که لازم باشه از بین میبره. بذار از این جنبه ها لازم است تیم اقتصادی دو خیلی چابک، خیلی در حقیقت هماهنگ بتونن این اتخاذ سیاست بکنن و مسیرهای طی بکنن، اگرچه که حتما باید بستههای حمایتی وجود داشته باشه. اما توصیه این که از روش های جدید تامین مالی استفاده بشه توصیه به حق و درستیه. توصیه استفاده از روش های تامین مالی زنجیره تولید که الان مشکل سرمایه‌داری واقعا خیلی از بانک‌ها رو میتونه حل بکنه بسیار کاملی هست. و یه نکته اینم آقا بزرگی فرمودن که به نظرم بهش پرداخته باید بشه، اونم تأثیری در حقیقت بازار سرمایه است. در هیچ جای دنیا با هیچ بحرانی بازار سرمایه تأثیر نمیشه. این لازمه که در حقیقت بازار سرمایه به عنوان یک محل تأمین مالی بلند مدت حتما توی ایران فعالانه تر ورود کنه، حضور داشته باشه، و مخصوصا بازار بدهیش که اصلا دولت میتونه از اون طریق بیاد تأمین مالی بکنه.
نه خواهش میکنم، خط شما بازه، هم دکتر نویزاده هم شما دکتر فرزانی. آقای دکتر آقا بزرگی، اشاره که حالا به بازار سرمایه میشه، ما شاهد هستیم خب بازار سرمایه از قبل از ظهر 9 اسفند بسته شد به خاطر شروع جنگ تحمیلی توسط دولت متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، ولی این بار ما حالا درباره اقتصاد وقتی نگاه میکنیم یک انتظاراتی در جامعه هست. این انتظارات شاید به قول بسیار از کارشناسان محل برآوردنش بازار سرمایه ایران هست. تورم دورقمی که حالا مزمن شده، حساسیتی که جامعه نسبت به دارایی‌های خودش داره، شوک‌های قیمتی که ناشی از تغییرات در تامین مواد اولیه و زنجیره‌ها و مسائل جانبی خود جنگ و محاصره دریایی و بسیاری از این حرفا، این اقتصاد رو دلاریزش نمی‌کنه به نوعی که غیر رسمی ما داریم این رو می‌بینیم، و راه حلش اتفاقا به گفته بسیاری بازار سرمایه کشور هست. الان در صحبت‌های دکتر فرزانی هم آمد، میتونیم چاره ای رو ببینیم که این اقدامات هماهنگ البته منجر بشه به حفظ ارزش پول ملی و چرخش اقتصاد؟ آقای دکتر یکمی بلندتر اگر بفرمایید ممنون میشم. بله.
در کنار مطالبی که عرض کردم، نکات بسیار ارزندی که اشاره پیش کردن، ببینید حالا شاید به قول جنبندی تلقی بشه، من میگم که این اصل کلی که درک منافع کلان اقتصادی در کنار انضباط مالی و ثبات در اتخاذ تصمیمات اقتصادی از نوعی خواهند بود که به طور فزاینده اون مکانیزمی رو که ما بخوایم کفه عرضه و تولید رو افزایش بدیم که منجر به کنترل تورم و مازاد عرضه در حیات اقتصادمون داشته باشیم کمک بسیار شایانی خواهد کرد. اجزایی که داره، یعنی ما در اجرا اگر بخوایم همین مسائل رو نگاه بکنیم، اشاره کردن یکی از صدید به چتر حمایتی. من فکر بکنم بهترین چتر حمایتی که یک دولت، نه دولت در کشور ما، یک دولت میتونه در کشورش داشته باشه این استش که از پتانسیل های ارزشمند بخش خصوصی در کنار مسئولیت نظارتی که دولت داره به عنوان مقام ناظر استفاده بکنه. ما هر چقدر قدرتمندتر و در حقیقت وسیع‌تر بتونیم از این پتانسیل ها استفاده بکنیم، کمک بسیار شایانی کردیم به هر دو معضلات اقتصادیمون که الان یک معضلات نهادینه ما همه بحث تورم هست، حجم نقدینگی هست که به عنوان اینا معلولن، این عوامل، این کاتی که بهش اشاره میکنیم مثل نقدینگی، تورم یا کسری بودجه دولت، یکی نشانه هایی از عمل کرده وضعیت اقتصادی ما. اون در حقیقت رؤوس مطالب رو، اون المان های اصلی اقتصاد رو از طریق ساماندهی با همین دوستانی خلاصه میشه. درک منافع کلان اقتصادی، ما تولید کننده رو به نام قانون مالیات بر عایدی سرمایه میخوایم یک سیاست تشویقی و سلبی اتخاذ بکنیم، اما از یه طرف میبینیم مثلا یک وزارتخونه اگه بخواد مثال بزنیم، عرض کردم در اینی که پتانسیل تولید در داخل وجود داره، ولی یک به اصطلاح شرکت هایی هستن که همین محصول رو با یک تعرفه بسیار ناچیزی دارن وارد کشور میکنن. مثال یا اون قانون مالیات بر عایدی سرمایه که میگیم یه چتر بسیار حمایت به بازار سرمایه، خب مسلما با متوقف شدن یا نهادینه شدن این موضوع که بازار سرمایه هر از گاهی ممکن است متوقف بشود، یه ریسک بزرگی تو بازار سرمایه ایجاد میکنیم، خودخواسته یا خودساخته بگم بهتر هستش، و این درست منافات داره با اون بحث درک کلان مسائل اقتصادی. ما اگر دولت رو حائز شرایط بدونیم که بتونه از بازار بدهی، دولت به عنوان بزرگترین بازیگر رکن اقتصادی عرض میکنم، بتونه استفاده بکنه، ولی بازار سرمایه مون وقتی ضعیف باشه یا منفعل باشه یا متوقف باشه، خب مسلما منافات داره با اون بحث قانون مالیات بر عایدی سرمایه که بدونیم که تنها بازاری که معافیت کامل داشت از این قانون بهره مند بشه بازار سرمایه است.
بله بله، اومدن سراغش واکنش داشت دیگه، از جانب مردم هم واکنش داشت ولی به جایی نرسید.
متاسفانه اینطور نیست. ما حالا مثال بخوام بزنم، در کل عرصه بین الملل هیچ بازار بورسی بیش از مثلا بالاترینش اوکراین روسیه بود، 4 ماه بنا به دلایل خاصی که اوکراین روسیه میدیم در بورس‌های دنیا محلی از اعراب خصوصیت نداره، در رتبه‌های پایین هستن. هیچ کشوری رو ما سراغ نداریم که مثلا بیش از 1 ماه بازار سرمایه‌اش به این ترتیب اصلاح قیمت، تأثیرات مثبت داریم، منفی داریم. این منافات داره و اون بحث به ثبات تصمیمات اقتصادی، انضباط مالی و اصل قانونی هم بهش اشاره بکنیم، اصل 44 قانون اساسی راهگشای اصلی ما
برای این حل و فصل این موضوع از دولت بودجه عمومی دولت در سال 404 و پیشبینی 405 با نگاه بندازیم نسبت به سال 1400 نگاه میکنیم سه برابر شده سطح بودجه عمومی دولت. این بزرگ شدن خودش این نشانه ایست کمک میکنه به اون افزایش نقدینگی که بس اون بحث پول پاشی که یک از اساتید الان اشاره کردن ناگزیر میشه برای متوازن کردن بودجه عملیاتی مجبور هست دولت یه همچین کارهایی بکنه پول چاپ بکنه آثار تورمی داره و غیره. بنابراین به طور خلاصه بخوام عرض بکنم من فکر می‌کنم درک منافع کلان اقتصادی اتکا به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش خصوصی انضباط مالی این نکات در کنار هم توأم با ثبات در تصمیمات اقتصادی اینها به ما کمک میکنه که بتونیم در نهایت راهبری بکنیم اقتصاد رو به ترتیبی که اون سطح اعتماد عمومی اون چنان افزایش پیدا بکنه که ما پول ملیمون تقویت بشه انتظارات عمومی به شدت کاهش پیدا بکنه انتظارات تورمی برخلاف دوره‌های گذشته که همیشه حالا از خان عمومی به خصوص حالا افراد غیر حرفه‌ای همیشه به قول خودشون پیشخور می‌کردن این بحث تورم رو در قالب اندازه‌گیری پول ملی در قالب حالا ارزها. ما با استفاده از چنین ابزارهایی میتونیم این اعتماد عمومی رو چنان افزایش بدیم که انشالله به اون اهداف عالی خودمون برسیم و در حقیقت پول ملیمون از اون ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که انتظار داریم برمیاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
تبیین چالش‌ها، ارائه نظرات کارشناسی، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور در رهیافت.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
رهیافت.
آقای دکتر نبی‌زاده، اشاره‌های دامنه داری هست، منتهی به مراتب ما حوزه‌های مختلفی رو هم در این بین می‌بینیم. مثلا وقتی درباره تامین مالی دولت صحبت میشه و اینکه نگرانی‌ها به عنوان بخشی که خودش برای پاسخ به نیازها به دنبال این هست که پول چاپ بکنه، خب تو شرایط جنگی خیلی‌ها معتقدن که چنین اقدامی ناگزیر هست دولت و بنابراین میره از طریق پای پولی و افزایش نقدینگی این کار رو انجام بده. اما خطر اصلی رو اینطور توصیف میکنن جاییه که دولت یادش بره داره چه کار میکنه و بی‌تفاوت باشه. آیا ما تو چنین مرحله‌ای هستیم یا باید حتما دولت مراقبت بکنه؟ میپرسم چگونه؟ ما در یک نظام بانکی و پولی هستیم که شبکه بانکیش از ناترازی بانک‌ها هم البته در رنج و به دنبال رفع ناترازی‌های بانکی هم بوده که حالا گفته میشه که تو شرط جنگی برخی معتقدن بهتر دولت اون رو متوقف بکنه، فقط از گسترش این ناترازی جلوگیری بکنه. آیا چنین اقداماتی راه حل‌های درست محسوب میشن یا باید اقدامات دیگری صورت بگیره؟
از خدمتتون که من تشکر می‌کنم، استفاده کردم از نظرات ارزشمند کارشناس دیگری که همزمان در برنامه هستن. در مورد پای پولی، خب به نظر من تا حدی ناگزیره، چنانچه همین الان هم تا حدی استفاده کرده و بعد از این هم پیشبینی میشه که استفاده میکنه.
درسته، بعد هی بدهکارتر میشه دیگه.
بله بدهکار که حتما میشه. خب بالاخره این جنگ هم وقتی شما یه جنگی رو توی این ابعاد داری که یه سری زیرساختاتون مورد آسیب قرار میگیره، همزمان هنوز بالاخره تهدید به ادامه جنگ ممکنه وجود داشته باشه، یعنی نه اینجا، هر جایی که نگاه کنیم دولت استفاده میکنه از اون اهرام پایگولی برای اون بقای خودش، هدایت طبیعه. اما یه سری کار هم میشه کرد برای اینکه مدیریت بشه این استفاده از این اتفاق چاپ پول و پای پولی. حالا من خودم به این صورتی که یکی از عزیزان اشاره کردن با پول پاشی موافق نیستم. اون چیزی که من موافق هستم خط اعتباری یا هدایت اعتبار به صورت هدفمنده. این یه سری اولویت ها بر دولت تعیین بکنه، مثلا بگه من این اولویت ها رو توی کالای اساسی دارم، این اولویت ها رو توی بحث امنیتی و نظامی خودم دارم، این اولویت ها رو توی مثلا عرض به خدمت شما مسئله بهداشت دارم، اینا چیزایی هستن که باید بالاخره من تضمین کنم برای مردم این سپرهای حمایتی. با توجه به اینکه الانم توی این جنگ به شدت دولت نیاز داره عرض به خدمت شما به حمایت اجتماعی، چه حالا تو سناریوی جنگ، چه سناریوی صلح، چه سناریوی آتش بس، تو همه سناریو نیاز به حمایت مردمی داریم. یعنی شاید خیلی نشه از طرحهایی صحبت کرد که دوباره اون بر به معیشت مردم آسیب میرسونن تو شرایط جنگی، نظر نمیشه از اینها صحبت کرد. باید سری اولویت ها تعیین کنه، اون استفاده از خدمت شما چه پای پولی چه نقدینگی، که حالا تو لایه نقدینگی میتونن جیره بندی اعتبارات هم اتفاق بیفته. یعنی مثلا 1% است. میدونید که بانک مرکزی الان این محدودیت چند سالی است که گذاشته روی تحصیلات دهی بانک ها.
بله
سیاست کنترل مقداری ترازنامه را اصطلاحاً میگن داره اجرا میکنه. حالا میتونه ذیل اون سیاست فقط کمیتش رو بالاخره کنترل نکنه. یا ذیل اون سیاست یه سری جیره بندی ها را انجام بده. یعنی از بانک بخواد که مثلا 10% 15% از پورتفوی خودش رو اختصاص بده مثلا به کالای اساسی که حالا یا زنجیره تامین کالای اساسی که مردم بهش نیاز دارن. یعنی ورود پیدا کنیم به بیزنس پلن بانک که تو شرایط عادی خب حتما نامطلوبه این کار، ولی بالاخره شرایط جنگی اختزای این رو داره که این کار رو انجام بده. من یه سری پیشنهادها دارم که به نظرم میتونه در نظر گرفته بشه و در موردش حالا بحث و بررسی صورت بگیره، برای اینکه از اون ور این پولایی که ریخته میشه حالا به قول شما توی اقتصاد نره توی بازار دارایی ما و تورم ما رو تشدید کنه، شبیه به اوراق مرابحه ارزی، اون اوراق ارزی که حالا برای بالاخره حجمی به بالا تعیین میشد برای یه سری از پروژه‌ای که نیازه بالاخره سوداوری ارزی داشتن، این جمع میشد منابع و سوداوری ارزی اهدا میشد. فکر می کنم مثلا بیت بلند از این جنس بود که براش اوراق مرابع ارزی منتشر کردن. الان هم حداقل برای اون پتروشیمیای یوتیلیتی ما یا فولاد و موارد دیگه‌ای که میدونیم با سرمایه گذاری میتونه آورده ارزی برای کشور داشته باشه، حالا باید توی هر کدوم از اینها دقیق بررسی بشه. ایش اوراق مرابع ارزی منتشر کرد، حالا این دفعه بالاخره اون محدودیت مبلغش رو هم کمتر کرد که همه مردم بتونن استفاده کنن، هم مطمئن باشن که سود ارزی میبرن، یعنی بی‌نیاز باشن از این که بالاخره برن حالا توی بازار ارز بخرن یا طلا بخرن، و هم این که بتونه اون پروژه تامین مالی بشه. یا اینکه حالا یکی از پیشنهادهایی که به نظرم میشه بهش فکر کرد با بازگشایی بازار سرمایه، بحث صندوق کالایی هست. یه صندوق متشکل از کالاها که حالا بالاخره با توجه به روند افزایش قیمت‌ها در امسال چشم‌اندازشون اونطوری که ما از فعال بازار سرمایه میشنویم، این صندوق کالایی هم استقبال خوبی احتمالاً مواجه میشه و میتونه یه حجمی از بالاخره منابع رو به سمت این بازار بیاره. خب اینا جزء مواردی هستن که بالاخره تشویق‌هایی هستن که میتونن پول رو حداقل جلوگیری کنن، یه سری اقدام، یعنی از اینکه وارد بازارهای سوداگرانه یا دارایی ها بشه یه سری اقدامات هم بانک مرکزی داره انجام میده، مثل اینکه حالا 1.5% سپرده قانونی بانک ها رو زیاد کرد. خب این پولی که پای پولی که دولت استفاده میکنه رو بانک مرکزی داره از اون هم دوباره جمعش میکنه، که اون حالا خطراتی که مد نظر بود برای اثرات پای پولی حالا قدری مرتفع بشه. ولی در هر صورت ما ببینید تورم یک کسره که روی صورتش قیمت‌های جاریه، مخرجش قیمت‌های ثابته. ما وقتی ارز ترجیحی رو حذف کردیم به صورت طبیعی البته صورت کسر یک جهش کرد، عدد صورت کسر، به خاطر همین طبیعی بود که از بهمن ماه تا دی ماه همین سال 405 تورم نقطه به نقطه بالای 70% رو ما داشته باشیم، چون این اعداد همه به قول جهش پیدا کرده بودن، اومده بودن بالا، اعداد قبلی مونده بود. یعنی یه نکته تکنیکی و فنیه جهش قیمتی در واقع اصطلاحا تورم بهش نشه گفت، ولی تو ارقام تورم میاد این بالای 70 که بود. حالا این جنگ و اینها احتمال داره که این رو بیشتر کنه، به خاطر همین به نظرم میرسه که حدی از تورم رو
رشد حدی از تورم، رشد نقدینگی و رشد پای پولی حداقل برای شرایط امسال اجتناب ناپذیره. ما فقط باید مراقبت کنیم که زنجیره های ما از دست برن. اگر زنجیره های ما از دست برن،
کل مشکل هم خواهد بود در احیایش.
بله اصلا عراق تورم بالاتر میره. حالا این برای احیای زنجیره هم از حالا با مدیریت میشه از تعهدات و ابزارهای تعیین‌مالی زنجیره‌ای استفاده کرد. همه مثلا من خودم قائل به این هستم که بعضی جا برای احیای یک زنجیره ولو شده دولت پول چاپ کنه، بعد این زنجیره رو نگه داره.
دقیقاً اتفاقا توصیه‌های مختلفی هم در باز تعریف سیاست‌های پولی در شرایط بحران فعلی همینه که منطقه به شدت نظارت شده. من آقای دکتر اصلا متشکرمتون، وقت خیلی محدوده، فقط میخوام یه جنبندگی یک دقیقه هم از دکتر نویزاده به عنوان پایان این برنامه داشته باشیم. بفرمایید دکتر.
سلامت باشین. در نهایت به نظرم ما میتونیم مثل تجربه خیلی از کشورها هنگام جنگ و پس از جنگ، کشور مثل ژاپن، آلمان، کشور چین، کشور شرق آسیا، اروپا، میتونیم برنامه هدایت اعتبار رو اجرا کنیم، همراه با نظارتی به صورت هدفمند، هم بتونیم عرضه و تولید اقتصادمون رو نگه داریم، هم ممانعت کنیم از افزایش ناترازی ها و افزایش تورم.
خیلی متشکرم دکتر فرزانی. توی جمع‌بندی نهایی نظر شما رو هم بشنویم و برنامه به این ترتیب به پایان برسیم.
از خدمتتون که نظرات ارزشمندی رو ارائه فرمودنم دوستان کنفر محترم. آنچه که مشخصه اینه که قطعا در شرایط جنگی ما در کنار اجرای یک سری سیاست های حمایتی که هدایت اعتبار رو بتونه در پی داشته باشه، قطعا باید بتونیم مراقب بحث شاخص پولیمون باشیم، چون که افسار گسیخته ممکنه از این موضوع از فنرش در بره. لذا حتما باید این تاکید میکنم این سیاست هایی که قرار اجرا بشه، بسته های حمایتی که قرار اجرا بشه، یک جانبه از طرف یک دستگاه نباید در حقیقت مطرح بشه، باید در حقیقت تو هماهنگی کامل تیم اقتصاد دولت به این موضوع جوانب مختلفش دیده بشه. منتهی مرات خودشون شرایط بحرانی هستش، حتما باید کارگروه های خیلی ویژه، کارگروه های بسیار سریع بتونن این رو تصمیم گیری بکنن که آثار سیاستیشون و آثار در حقیقت پولیشون حداقل باشه که بتونن اون حداقل یه زرنگیر باشه برای اینکه بتونم در نقل تورم رو شعار نکنند. بذار توصیه من اینه که حتما یه هماهنگی اقتصادی اتفاق
بیفته
و از این بابت سیاست ها هماهنگ باشه.
خیلی متشکرم از هر سه مهمان، آقای دکتر آقا بزرگی، دکتر فرزانی عزیز و دکتر نبیزاده. برای هر سه مهمان آرزوی موفقیت بیشتر میکنم. خانم آقایان سپاسگزارم از توجه شما. در پناه خداوند باشید. به اتفاق مهمانان با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه اید. We'll be right back.
فصل فروردین، باز فصل یک دلی، سمش گفتن اتحاد و همدلی، صف به صف کنار هم با شکوه و اقتدا، در پناه رهبری وقت صلح و کارزار.
موشهای من گره، قلب ها پر از امید، شانه شانه همدلی، وقت عاشقی رسید. ذره ذره خاک من پهنه رشادت است، آستان پاک آن عرصه شهادت است.
این رژه نشان همت ماست، ارتشی پناه ملت ماست.
هر شهید برای خاک ایران گوشه ای از نشان غیرت ماست. آیه آیه می زند ارتش این فریاد، پر غرور همتی، شکوه سیاد، مثل نامجو غیور، مثل لشکری دلیر، مثل کشوری اسیر، چون همیشه بی نظیر.
باز فصل فروردین، باز فصل یک دلی، سمش گفتن اتحاد و همدلی، صف به صف کنار هم با شکوه و اقتدار، در پناه رهبری وقت صلح و کارزار.
من گره، قلب ها پر از امید، شانه شانه همدلی، وقت عاشقی رسید. ذره ذره خاک من پهنه رشادت است، آسمان پاک آن عرصه شهادت است.
این رژه نشان همت ماست، ارتشی پناه ملت ماست.
هر شهید برای خاک ایران گوشه ای از نشان غیرت ماست.
حاضر هستم، شانس دارم از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم، هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
سلام، من یخچال هستم، یک پرمصرفی دائمی.
سلام علیکم، منم یک کولر هستم، یک پرمصرف فصلی، الان فعلا دائم روشنم.
سلام، من لامپ هستم، یک پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من تلویزیون قدیمیم، یوخت پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من اوتو هستم.
نه دیگه، نه من یک کندر هستم در حال ترکیدن. خب بی انصاف، وقتی چراغا و تلویزیون و کوله روشنه دیگه اوتو رو نزن تو بر
توازیه خبر نداری سالم من یک لباس شویی هستم ترکید
در زمان اوج مصرف